صدایی ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تک تک شنوندگان محترم رادیو معارف، مخصوصا برنامه پرسمان تاریخی. با یکی دیگر از برنامه‌های پرسمان در خدمت شما هستیم. امروز هم افتخار داریم استفاده خواهیم کرد از محضر استاد بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر محمد رضا جباری، استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر. استاد، خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خوش آمدید و برنامه خودتون، در خدمت شما هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور حضرت عالی و همه شنوندگان گرامی برنامه، هر جایی که شرف و حضور دارن. از خداوند متعال بهترین توفیقات و تأییدات رو طلب میکنم برای همه عزیزان. با کمال افتخار در خدمتتون هستم. شما
خیلی ممنونم. ما هم برای شما آرزوی صحت و سلامتی داریم. سوال اول برنامه رو به صورت تلفنی میشنویم، در خدمت استاد جباری هستیم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
من یه سوالی دارم از آقای جباری، کارشناس محترم که ماشاءالله خیلی هم حاضر هستن. ایشون در برنامه زلال تاریخ در مورد حوادثی که بعد از پیامبر و قبل از حکومت ظاهری امام علی علیه السلام پیش اومده صحبت کردن و در مورد تغییراتی که در نماز و اذان خلفای قبلی انجام داده بودن که مطالبی رو فرمودن. اولا این تغییرات رو میخواستم بدونم، بعدش هم اگر اشتباه نکنم فرمودن که یکی از خلفا الله اکبرای بین نماز و غیر از تکبیرت و الاحرام اول نماز مثل این که حذف کرده بودن که بعضی ها یواش میگفتن اونا رو. اینو برای من توضیح بدن. یک. دوم این که در مورد فرزندان حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام یه توضیحاتی رو بفرمایند. از جمله این که شنیدم یکی از این بزرگواران در قم مزاری دارن.
خیلی ممنونم از خواهر بزرگوارمون که با برنامه خودشون تماس گرفتن. استاد جباری، در خدمت شما هستیم در مورد بدعت‌هایی که بعد از پیامبر اتفاق افتاد و قبل از حکومت امیرالمومنین و تغییراتی که در مورد بعضی عبادت‌ها مخصوصا نماز ایجاد کرده بودند. و بخش دوم سوال رو هم که من مجدد می‌پرسم خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بعد سوال خواهر گرامیمون در ارتباط با یکی از رخدادهای شوم هست، در واقع بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، در واقع خلفایی که به جای پیامبر آمدن نشستند، در واقع مدعی جانشینی آن حضرت شدند، قاعدتا باید احیای سنت های پیامبر صلی الله علیه و آله رو می کردند و ملتزم به سنت ها می شدند، چنان که امیرالمؤمنین سلام الله علیه همینطور بود و احیای سنت ها می کرد، ملتزم به سنت ها بود. اما متاسفانه ما شاهد هستیم به خصوص در دوره خلیفه دوم بیشتر و سپس خلیفه سوم، اموری در دین وارد شد به نام دین که در واقع جزء دین نبود. بدعت اصلا تعریفش اینه، اظهار ما لیس من الدین فی الدین، داخل کردن چیزی در دین به اسم دین در حالی که جزء دین نیست. این بدعت در مقابل سنت. و همطور که عرض شد امیر المؤمن سلام الله علیه محیی سنت ها بود و ممیت بدعت ها، میراننده بدعت ها بود. و اون حضرت در خطبه فکرم 182 نهج البلاغه باشد که در ارتباط با شو آخر خطبه حضرت هست که یاد میکنند از اصحاب شهیدشون در جنگ ها، جمله در جنگ صفین مثل عمار ابن طیهان، دو شهادتین اینها، و این یکی از اوصاف اینها رو این میداند که اینها دنبال احیاء سنت ها بودند، دنبال میراندن بدعت ها. خب در عصر خلفا متاسفانه اموری بدعت آمیزی در دین وارد شد و عجیبه که در مورد بعضی از اینها خود خلفا و حالا مشخصا خلیفه دوم تصریح میکند که این بدعته، که نمونه مشخصش نماز تراویح هست که خب متاسفانه امروز هم خب برادران اهل سنت ملتزم هستند، در حالی که در صحیح بخاری قصه صلات تراویح رو ذکر میکند و اینکه عمر در یکی از شبهای ماه رمضان آمد به مسجد، مردم رو دید که نماز مستحبی شبهای ماه رمضان رو فرادا میخوانند، جدا جدا میخوانند، یک امام جماعتی برشون نصب کرد و با هم بخوانند مجتمعاً و اقتدا بکنند. شب بعد آمد دید بله اینها دارن به جماعت نماز رو اقامه میکنن، گفت نعم البدعه هذه، خوب بدعتی است، در حالی که بدعت خوب و بد نداره، کل بدعت ضلاله، باز طبق نقل خود برادران اهل سنت، و کل ضلالت فی النار، هر بدعتی ضلالت هست، گمراهی است و هر گمراهی در آتش. همونطور که خواهر گرامی اشاره فرمودند در ارتباط با نماز، متاسفانه که رکن دین هست و عمود دین هست، در اون ارتباط هم خود نماز هم مقدمات نماز مثل اذان بدعت های پدید آمد. قبل از نماز عرشمت که فریزه، در خود نماز میت روایاتی هست که عمر بدعت چهار تکبیر به جای پنج تکبیر رو ایجاد کرد. این مسئله در سنن کبرای بیهقی آمده که نمازهای میت در زمان پیامبر با پنج تکبیر ادا میشد، چون که امروز هم در مکتب اهل بیت همینطور هست، پیروان اهل بیت پنج تکبیر دارن در نماز میت، اما عمر در دوران خلافتش تکبیر نمازهای میت رو به چهار تکبیر تقلیل داد، که توضیحی داره فرصت نیست من عرض بکنم. از دیگر بدعت هایی که در نماز انجام گرفت بحث وضو هست در مقدمات نماز، که خب این بحث تغییر وضو از اون چه که روشی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در وضوشون داشتن نقله در زمان عثمان صورت گرفت. این رو میتونیم در هم صحیح بخاری جلد 2 صفحه 235 و هم صحیح مسلم جلد 1 صفحه 141 ببینیم که عثمان در زمان خلافتش تغییراتی رو در وضو ایجاد کرد، همین نوعی که برادران اهل سنت امروزه ملتزم هستند. طبق تصریح روایت صحیح بخاری و مسلم که عرض کردم، این تغییرات در زمان عثمان انجام گرفت و با اعتراض برخی از صحابه هم مواجه شد، اما او گفت من دیدم که پیامبر این چنین وضو گرفت، اصحاب به مخالفت با او برخواستند. از جمله باز مستندات مخالفت اصحاب نقلیست که در المصنف عبدالرزاق صنعانی آمده جلد 1 صفحه 22، در المصنف ابن ابی شیبه آمده جلد 1 صفحه 32، و در مسند ابن راهوی که استاد بخاری بوده جلد 5 صفحه 141. و یکی از شواهد نادرستی این وضوع و این بدعت این که ائمه معصومین علیهم السلام اصرار بر همون وضوع زمان پیامبر داشتن. من حالا همینجا ارجاع میدم به کتاب ارزشمندی که جناب آقای سید علی شهرستانی نوشتن با عنوان وضوع النبی، و در اونجا مستندن همین بحث تغییر وضوع رو و ریشه ها و زمینه هاش و پیامد هاش رو بحث کردن که خیلی خوب بحث کردن و اینکه وضوء پیامبر همون وضوعی است که اهل بیت علیهم السلام بعد ترویج می‌کردند.
پرسمان ویژه پاسخ به پرسش‌های تاریخی.
از دیگر بدعت‌هایی که در مقدمات نماز باز انجام گرفت در بحث اذان هست که باز متأسفانه در متون تاریخی دیده میشه که جناب خلیفه دوم حی علی خیر العمل رو از اذان حذف کرد با این عنوان که الان عصر جهاد هست و اگر گفته شود نماز بهترین عمل هست، مردم اشاره که اعراض از جهاد خواهند کرد و به سمت نماز روی میارن. لذا حذف حی علی خیر العمل از جمله بدعت هاییست که منصوب به خلیفه دوم هست و اشاره که چنان که در اذان صبح هم از صلات خیر من النوم رو به جای حی علی خیر العمل اضافه کرد، این در اشاره که موطع مالک ابن انس جلد یک صفحه 72 آمده که مؤذن عمر او رو برای نماز صبح بیدار کرد و خطاب به او گفت که از صلاتو خیر من النوم. عمر خوشش آمد از این جمله و دستور داد این جمله رو به اذان اضافه کنند. خب این در حالی است که ائمه معصومین علیهم السلام همواره بر حفظ اذان زمان اذان اول به تعبیری که برخی از اصحاب هم اصرار داشتن بر حی علی خیر العمل و ارشاد که حفظ اذان پیامبر با عنوان الاذان الاول، خب هم که ائمه معصومین علیهم السلام تحفظ بر این اذان داشتن یکی از شواهد این هست که پس اون چه که اضافه شده یا کم شده از جمله بدعت ها در ارشاد که نماز هست و در اذان هست. و افسون بر اینها من دیگه خیلی نمیخوام وارد این بحث بدعت ها بشم چون دامنش خیلی وسیع هست، بحث تکتف یا تکفیر یا قبض که اون دست برای دست نهادن هست که خب این هم در تاریخ هست که در نماز پیامبر وجود نداشت، در نماز ائمه علیهم السلام وجود نداشت، شکست به هر حال عوامل ابطال نماز هست و این هم از جمله مواردی است که در زمان خلیفه دوم در نماز اضافه شد. شاید طبق برخی از گزارش ها گویا دید ایرانی ها به عنوان احترام مقابل بزرگان دست روی دست میگذارن، این رو گفت پس در نماز هم مقابل خدا ایستادیم پس دست روی دست بگذاریم به عنوان احترام به خداوند متعال، در حالی که اینها امور عبادی هستن، تعبدی هستن و لازم هست به این که نقلی از معصوم در این باره وارد بشه، امر معصوم وارد بشه که در تعبدیات نمیتوان از پیش خود چیزی رو اضافه یا کم کرد. و دو نکته دیگر عرض بکنم، یکی همون که خواهر گرامی اشاره کردن در همون برنامه زلال تاریخ در بحث هر شاید که بدعت هایی که در زمان خلیفه سوم و سپس معاویه در دین وارد شد اشاره اونجا داشتم، همین بحث هر شاید که حذف تکبیرتین از نماز هست، یعنی معاویه به تبع عثمان از رکوع که سر بر می داریم سمع الله لمن حمده بعد به سمت سجده می رویم الله اکبر اونجا گفته میشه، از سجده بر می خیزیم الله اکبر گفته میشه، مجددا به سجده بر می خیزیم، این تکبیر در هنگام ارشاد که رفتن به سجده و برخواستن رو معاویه از نماز حذف کرد به تبع عثمان و ارشاد که گاهی تو روایات به معاویه نسبت داده شده و گاهی هم گفته شده که این به خاطر ترک عثمان بوده. مرحوم علامه امینی روایتش در جلد 10 القدیر صفحه 201 آورده که اول من نقصت تکبیر معاویه و حشوات که بعضی گفتن که و کان معاویه ترکه و به ترک عثمان، این که معاویه این کار کرد به تبع عثمان بود و این موجب شد که برخی از اهل علم وقد حمل ذلك جماعت من اهل علم على اخفاء که این تکبیر دیگه آهسته میگفتند چه بساعت برای این که مخالفت این برحال حذف رو نکرده باشن، نه بلند میگفتند و نه حذف میکردن به آهستگی این تکبیر میگفتند. از جمله اقدامات امیرالمومنین سلام الله علیه همونطور که در ابتدا عرض کردم احیاء سنت ها بود، از جمله همین مسئله حضرت اصرار داشتن در دوره خلافتشون که این دو تکبیر رو به جای خود برگردانن. روایتی را از انصاب الاشراف بلازوری عرض میکنم و عرضم تمام در قسمت. مطرف ابن عبدالله میگه که صلیت انا و عمران ابن حسین، من و عمران ابن حسین پشت سر امیر المؤمنین نماز خواندیم، فکان الله سجده کبره، به سمت سجده که میرفت تکبیر میگفت و اذا رفع رأسه و کبره، از سجده برمیخواست تکبیر میگفت و اذا نهض من الرکعتین کبره، و از هنگام بلند شدن باز تکبیر، از هنگام برخواستن از دو رکعت تکبیر میگفت. فلما انصرفنا، شبت که وقتی که نماز تمام شد، اخذ عمران بیدی، عمران ابن حسین دست من رو گرفت و گفت لقد صلا صلات محمد صلی الله علیه، مثل نماز پیامبر نماز خواند. و لقد ذکرنی صلات محمد صلی الله علیه و آله، من رو به یاد نماز پیامبر انداخت. نشون میده که دوره گذشته بر مردم که به نماز پیامبر عمل نمی شده. و آخرین نکته این که برازوری در انصاب الاشراف میگه قال عمار، به نقل از عمار، لو ان علی لم یعمل عملا، اگر علی کاری هیچ کاری نکرده بود و هیچ اقدامی نکرده بود جز اینکه الا انه احیت تکبیرتین عند السجود، جز اینکه این دو تکبیر رو هنگام سجده احیا کرد، لکان قد اصاب بالله، که فضلا عظیما، به فضل بزرگی دست یافته به خاطر این اقدام.
خیلی ممنون. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و در خدمت استاد جباری هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی
رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
سامانه پیامکی
رادیو معارف 30553.
خب بخش دوم سوال خواهر بزرگوارمون رو در برنامه‌های گذشته پاسخ دادیم، اما امروز خدمت استاد جباری این بخش سوال رو مجدد مطرح می‌کنیم که آیا از فرزندان حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام در قم کسی مدفون هستند یا نه؟ این رو خدمت استاد بپرسیم.
بله، اشهد که اولا در ارتباط با فرزندان حضرت عباس سلام الله علیه، اون چه که معروف و قدر متقن هست، دو فرزند از ایشون ذکر کردن، عبیدالله و فضل، گاهی حسن و محمد یا قاسم، و یک دختر هم مطرح کردن که در جای خودش بحث شده، اما قدر متقن عبیدالله و فضل بودن و نسل حضرت از طریق عبیدالله ادامه پیدا کرده و عرض شد که او صاحب دو فرزند بوده، عبدالله و حسن، و باز نسل از طریق حسن ادامه پیدا کرده، فرزندان به نام عباس و عبیدالله و ابراهیم و فضل و حمزه داشته که این افراد شاخصی بودن در اصل خودشون. و جناب شاه سید علی که در قم مدفونه از همین نسل حضرت عباس سلام الله علیه هست و با وصایتی میرسه به عبیدالله.
خیلی ممنونم. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، در خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌مون هستیم.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
با تشکر از پاسخگویی اساتید و مجریان برنامه پرسمان تاریخی، لطفاً درباره زندگی حضرت علی ابن حمزت ابن موسی الکاظم علیه السلام و نحوه شهادت ایشان توضیح بفرمایید. جناب آقای کمالینیا از تهران سوال رو پرسیدن.
بله، جناب علی ابن حمزت ابن موسی الکاظم سلام الله علیه، خب از امامزاده های مدفون در شیراز هستند، در حدود جنوب دروازه قرآن، و عرشبت که فرزند جناب حمزت ابن موسی که امامزاده بسیار جلیل القدری است، جناب حمزت ابن موسی از اولاد بزرگوار امام کاظم سلام الله علیه هست، چون در فرزندان ذکور امام کاظم سلام الله علیه یه مدار فراز و نشیب وجود داره، در برخی از فرزندانشون افضل از بعضی دیگر بودن، جناب حمزت ابن موسی از اونهاست. ظاهرا از جهت مادر هم فرزند ام احمد هست، یعنی با برادر ابوینی جناب احمد ابن موسی است که شاه چراغ باشند. و اشهد که خب هم مادر بسیار جلیل القدر هست، ام احمد اوصافی در بارش ذکر شده، هم پدر مانند امام کاظم سلام الله علیه. و درباره قبر خود حمزت ابن موسی اختلافی وجود داره، شاید 4-5 قول وجود داشته باشد، اما صحیح ترین قول همون دفنشون در کنار شاه عبدالعظیم هست، عبدالعظیم حسنی که خب اونجا بارگاهی دارند و مورد زیارت هستند. و از جمله شواهد دفن جناب حمزت ابن موسی در شهر ری سخنی از مرحوم نجاشی در زیر حالات عبدالعظیم حسنی، که عبدالعظیم حسنی به خاطر فضای سیاسی که وجود داشت مخفیانه به ری آمد و مخفیانه به زیارت قبر جناب حمزه ابن موسی در شهر ری می رفت و قبر جناب حمزه مورد زیارت جناب عبدالعظیم حسنی قرار داشت. یکی از شواهد این که قبر ایشون در همون شهر ری قرار داره. خب جناب حمزه ابن موسی سه پسر بررسی کردن، حمزه ابن حمزه، علی ابن حمزه که مورد سوال شنوند عزیز هست و قاسم ابن حمزه. نسل جناب حمزه ابن موسی از طریق دو پسر یعنی حمزه و قاسم ادامه پیدا کرده و از طریق علی خیر ظاهرن گفتن بلا عقب هست و نسلش از طریق علی ابن حمزه ادامه پیدا نکرده. درباره علی ابن حمزه اطلاع زیادی در تاریخ و کتب نسب نیامده جز همین که به هر حال به شیراز آمده و در اونجا مزار ایشون در شیراز از مورد تأیید نسب نگاران هست. اما با اینکه قبر ایشون در زمان عزادالدوله دیلمی خودش یا همسرش به هر حال این رو بارگاهی براش درست کردن در دوره دولت شیعی آل بویه یا آل بویه دیلمیان این گونه مزارها احیا شد، از جمله قبر علی ابن حمزه در شیراز، این هم باز از نکات قابل تایید تاریخی است. اما بحث شهادت ایشون معروف هست، من حالا سندش رو نیافتم، شاید به هر حال در متونی باشد، اما شهرت این هست که ایشون مورد هجوم قوای عباسی قرار گرفت و یارانش به هر حال از بین رفتن، تعداد شهید شدن و خود ایشون در غاری پناه برد، معروف شده بعد غار بابا کوهی، و در اونجا زندگی میکرد و مخفیانه هیزم کشی میکرد و از طریق هیزم کشی امرار معاش میکرد، منتها بعد شناسایی شد و اشرافی مورد سوء قصد قرار گرفت، سر ایشون از بدن جدا شد، به بغداد فرستاده شد و بدن متحرش هم در همین جایی که الان مزارش هست در شاید که مدفون شده. این شهرت دارد، اما از جهت سند خب شاید در متون اصلی نباشه این نکته.
خیلی ممنونم. با اجازه استاد یک کتابی هم معرفی بشه در این زمینه، علی ابن حمزه، پژوهشی در زندگانی و شهادت علی ابن حمزه، جناب آقای محمد مهدی فقیه بحرالعلوم کار کردن. شنوندگان عزیز برای اطلاعات بیشتر هم میتونن مراجعه بفرمایند. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
ضمن عرض سلام خاص نباشی خدمت جناب عالیان، من یه اشعری هستم از روستای فرج‌آباد آرتنا شهرستان لالی باش ما تماس میگیرم. من همونطور که به بیابان بیشتر از جاهای ارشتایی رو انتاب میخورم، همیشه رادیو معارف را گوش میدهم و خیلی از برنامه های شما خوشحال شدم خدا وکیلی و با من معنوس و رفیق شدیم برنامه شما. ولی میخواستم از استاد محترم سوال بکنید، حضرت زینب سلام الله علیه با اینکه دل خوشی از شامیان نداشت، چرا در شام دفن شده و چطوری اونجا رفته؟ از بزرگواری و همکاریتان ممنون، متشکرم.
از این شنونده صمیمی و مهربان خودمون تشکر میکنیم و باعث افتخار ماست که شما عزیزان شنونده برنامه پرسمان تاریخی هستید. استاد در مورد حضرت زینب سلام الله علیها و علت دفن ایشون در شام سوال کردن.
بله، خب سوال مشهوری است، معمولا سوال میشود راجع به محل دفن حضرت زینب سلام الله علیها، با وجود شخصیت بسیار بزرگ حضرت زینب سلام الله علیها، اما انتهای حیات اون حضرت متأسفانه خیلی مبهم هست. بعد از حادثه عاشورا مدت کوتاهی که معروف است 2 سال اون حضرت در کمتر از 2 سال در قید حیات بودند، این چگونه گذشته، در طبعا به مدینه وارد شدن، در مدینه چگونه گذشته، چه عمل کردی اون حضرت در مدینه داشتن، و مهمتر از همه کیفیت اشاراتی از دنیا رفتن اون حضرت و محل دفن اون حضرت جز مبهمات تاریخ هست. و منتها در این ارتباط 3 قول وجود داره، بیش از 3 قول نیست، قولی به مدینه، قولی به دفن در مصر و قولی هم به دفن در شام. دفن در مدینه رو مشخصاً مرحوم اسد محسن امین عاملی صاحب کتاب اعیان الشیعه معتقد هستند و با این عنوان که برای ما مسجل هست، حضرت زینب سلام الله علیها بعد از اسارتشون به مدینه برگشتند. اما از اونجا خارج شدنشون دلیل قطعی تاریخی نیست و لذا حکم میکنیم به اینکه در همون مدینه مدفون شدن. در پاسخ به این نکته بزرگانی پاسخ دادن که خب اگر اولا این هم بحث استصحاب فقهی است که در تاریخ نمیتوان به این تمسک کرد. در فقه بله میگن یقین تو با شک نقض نکن، اما در تاریخ خیر. به ضمن اینکه اگر حضرت زینب سلام الله علیها با اون شخصیت بزرگشون در مدینه دفن شده بودن، در بقیع طبیعتا باید در گزارش‌های تاریخی در متون تاریخی اون اخبار مدینه وفا سمهودی امثال اینها اخبار المدینه ابن شبه یک اشاره میشد، چون که راجب شخصیت هایی که کمتر شهرت تاریخی دارن در ارتباط و دفنشون در بقیه گزارش آمده مکانش مشخص شده. مثلا خود عبدالله بن جعفر شوهر حضرت زینب سلام الله علیها قبرش در ارشاد که مدینه مشخصه، در بقیه مشخصه و برخی دیگر، ولی زا این رو نپذیرفته. معمولا قول دفن در مصر هم مشخصا به کتاب اخبار زینبات و عبیدعلی نسابه منصوب هست که ایشون چند پنج شش تا روایت داله بر این مسئله ذکر میکنن. بحثای درباره این کتاب مطرحه، درباره اصالت این کتاب بحثای مطرح هست، نقدهایی شده، از جمله اون پنج شش تا روایت هم از جهت سند هم محتوا مورد نقد قرار گرفته، اسنادش کاملا ضعیف هستن، افراد مجهولی در اسنادش هستن، محتوای روایت هم گاهی مسائل ضد و نقیض با هم دارند و طبق تحقیقی که برخی از محققان کردند از جمله خود مرحوم سید محسن امین عاملی در اعیان شیعه، میگن زینب مدفونه در مصر، زینب بنت یحیی المتوج ابن الحسن الانور ابن زید ابن الحسن ابن علی، با چهار واسطه میرسه به اون حسن سلام الله علیه، زینب بنت یحیی المتوج بوده و به اشتباه منصوب به زینب کبرا سلام الله علیها نسبت داده شده اون قبر. ولی زا در میان اقوال بزرگان همین قول شام قوی تر هست و ازش دفاع شده است، در اینکه این قبر منصوب به حضرت زینب سلام الله علیها در شام استنادش قوی تر هست. اما بحث همطور که شنونده عزیز هم اشاره فرمودن بحث در چرایی هست. زینب سلام الله علیها دل خوشی از شام نداشت، پس به اختیار خودش نباید به شام رفته باشد و همین نکته نقض می کند و رد می کند اون چه که بعضا گفته شده که چون عبدالله جعفر در شام مزرعه داشت و زراعت داشت امثال اینها، یا مثلا در مدینه قحطی شد به خاطر این همراه عبدالله جعفر به شام رفت، اینها با شأن زینب سلام الله علیها سازگار نیست. امام سجاد و بنی هاشم و زنها و فلان اینها رو همه رو گذاشته در مدینه، خودش رفته برای دوری از قحطی، اونم به جای مثل شام، و این پذیرفتنی نیست. ولذا خب این قسمت قضیه مبهم هست و اگر بخوام حدس بزنیم بر اساس شواهد طبیعتا باید بگیم که چون زینب سلام الله علیها شخصیتی بود که آرام نمیتوانست بنشیند بعد از حادثه کربلا و روشنگری هاشو در مدینه داشت، یزید بر نتابیده است حضور زینب سلام الله علیها رو در مدینه و چیزی همان تبعید، منتها تبعید به مصر که گفته می شود که اون عرض کردم منبعش قابل اعتماد نیست و تبعید رو باید ناظر به قصه شام بدانیم و طبیعتا به یزید میخوره که برای اینکه زینب تحت کنترل باشد و هر شود که بتواند اون رو مهار بکند اون رو به نزدیک خودش آورده باشد، نه اینکه به جای دورتر مثل مصر تبعید کرده باشد. این حدسیست که بر اساس شواهد میتوان زد، ولی خب مصرح تاریخی نداریم در این اعتماد.
خیلی ممنونم از استاد جباری بزرگوار و خیلی ممنونم از همراهی شنوندگان خوب برنامه پرسمان تاریخی. تا برنامه دیگر شما رو به خداوند منان میسپارم. یا علی مدد.
عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه بر سراسر گیتی چو کوثر است. عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه بر سراسر گیتی چو کوثر است. ما در لوای بیرق آل محمدی، آن بیرقی که بر سر عالم چو افسر است، بر پیروان و امت شهید باد.